ساعت 18 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های ایران برگزاری رزمایش را دلیل انفجارها در چابهار اعلام کردند. آمریکا میگوید گسترده‌ترین حملات حوثی‌ها در دریای سرخ را دفع کرده. و وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس در کرانه باختری دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. مهران کریمی هستم. صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وبسایت هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، از اصابت یکی از موشک‌ها به داخل محوطه پتروشیمی نگین مکرون خبر داد.
موشکی سپاه پاسداران داخل پتروشیمی چابهار امروز 20/10/1402 الان اومدن با آتش نشانی خاموشش کنن.
در واکنش به این خبرها، فرماندار چابهار بدون اشاره به انفجارهای رخ داده علت دود دیده شده در آسمان چابهار را رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده. خبرگزاری مهر نیز نوشت که پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه سه‌شنبه بار دیگر خطوط کشتیرانی بین المللی در جنوب دریای سرخ را با پهپادهای ساخت ایران و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی هدف حملات خود قرار دادند. به گفته سنتکام، جنگنده‌های نیروهای دریایی ایالات متحده و بریتانیا با دفع این حملات 18 فروند پهباد، یک موشک بالستیک ضد کشتی و دو موشک کروز ضد کشتی را منهدم کردند. ارتش آمریکا این حملات را گسترده‌ترین تهاجم حوثی‌ها از زمان هدف قرار دادن کشتیرانی‌ها در دریای سرخ توصیف کرده، اما گفته در جریان آن خسارتی به کشتی‌های حاضر در محل وارد نشد. حوثی‌های یمن با شروع جنگ کنونی غزه اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. با این حال، بسیاری از کشتی‌هایی که طی این مدت هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفتند، ادعای ارتباط با اسرائیل را رد کردند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و گفت واشنگتن از اقدامات ملموس برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت می‌کند. دولت خودگردان فلسطینی هم اعلام کرد که محمود عباس در این دیدار به آقای بلینکن گفته که هیچ فلسطینی در غزه یا کرانه باختری نباید از محل زندگیش بی جا شود. این دیدار در شرایطی انجام شد که ایالات متحده امیدوار است پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که در آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، تشکیلات خودگردان بتواند اداره غزه را بر عهده گیرد. این چهارمین سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس محسوب می‌شود. و تصاویر منتشر شده از سوی پلیس اکوادور نشان می‌دهد که نیروهای پلیس با بیرون کردن مهاجمان مسلح تمام کارکنان شبکه تلویزیون TC این کشور را از محل گروگانگیری خارج کردند. روز سه‌شنبه در شهر گوایاکیل اکوادور مردان مسلح با صورت‌های پوشیده انگام پخش زنده تلویزیونی وارد استودیوی شبکه TC شدند. و اما رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 19 دی ماه بحران کمبود دارو در ایران را تایید کرد و با یک ضرب‌العجل دو ماهه به وزارت بهداشت هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت در صنعت دارو مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این مورد از کیانوش فرید.
صنعت بیمار دارو در ایران و اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت. کمبود، گرانی، نبود و سهمیه بندی دارو در ایران هیچ کدام قصه تازه‌ای نیست. مدت هاست که صدای مردم، کادر درمانی و داروخانه ها به خاطر نبود و گرانی اقلام دارویی و ضروری بلند شده. حالا اما رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف خود اعتراف می کند که واقعیت تلخ این است که افزایش قیمت امسال در صنعت دارو حتی از متوسط تورم کشور برهم بیشتر بوده است. آقای قالیباف روز سه‌شنبه 19 دی ماه ضمن اشاره به وضعیت مردم و دارو و درمان به کمبود 65 قلم دارو و 150 قلم محدودیت عرضه دارو اشاره کرد و به وزارت بهداشت هشدار داد که تا 2 ماه دیگر برای رفع مشکلات دارویی به آنها فرصت می‌دهد که اگر تا این 2 ماه شاهد تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم نباشند، مجلس حتما از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ادعا کرد که حوزه درمان تنها جایی است که ارز 4200 تومانی می‌دهند و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند. بسیاری از شرکت‌های داروسازی گفتند که نوسان نرخ ارز وضعیت تولید را برای آنها بغرنج کرده است. یک داروساز در تهران نیز به رادیو فردا می‌گوید ارز 4200 تومانی به 28 هزار تومان تبدیل شده و چرخه نقدینگی در صنعت دارو بیمار است و همین علت اصلی این کمبود و محدودیت دارو هست.
در خصوص عدم تأمین به موقع این 150 قلم و کمبود 65 قلمی که آقای قالیباف گفتن، ببینید مهمترین دلیلی که وجود داره کمبود نقدینگی و عدم وجود وجه نقد در صنعت دارو. ما چرخش نقدینگی نامناسبی داریم در صنعت دارو به این دلیل که پخش ها نمیتوانن مطالباتشون رو از بخش دولتی بگیرن، برگردونن به سیستم تولید کننده و اون هم به موقع بتونه در حقیقت نقدینگی رو برای خرید مواد اولیه اختصاص بدن. به علاوه این که خرید مواد اولیه به دلیل اختصاص ارز و اختصاص نامناسب ارز در بازه‌های زمانی طولانی شرکت‌ها رو دچار دردسر زیاد می‌کنه. تایم زمانی که شرکت می‌تونه بیاد تأمین نقدینگی بکنه و بعد از اون بیاد در حقیقت اختصاص ارز بگیره و بعد این ماده رو بخره برگردونه بیاره تو چرخه تولید خیلی طولانیه. این یکی از مهمترین دلایل کمبودهای ماست. با توجه به اینکه قیمت ارز از 4000 تومان به 28000 تومان عوض شده، قیمت‌های فروش محصولات هنوز عوض نشده، حاشیه سودها برای شرکت‌ها پایین‌تر اومده. نکته بسیار مهم اینه که وقتی ما چرخش نقدینگی مناسبی رو در صنعت دارو ایجاد نکنیم، خود به خود تولید کننده محصولی رو که حاشیه سود پایین داره یا محصولی رو که دوره بازگشت سرمایه طولانی تری رو داره از سبد محصولات تولیدیش حذف میکنه و این میشود دلیل کمبود یا محدودیت وجود محصولات در بازار.
همه این حرف ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآورد افزایش قیمت دارو و کمبود دارو هشدار داده بودند. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ابتدای امسال با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تأمین اقلام دارویی هشدار داده بود که پس از حذف ارز دارو توسط دولت، تولید کننده ها نمی توانند با ریالی که در اختیار دارند ماده اولیه دارو خریداری و وارد کنند. دولت ابراهیم رئیسی از 23 تیر 1401 با وعده وعیدها برای درست شدن وضعیت دارو با اجرای طرحی تحت عنوان دارویار ارز ترجیحی واردات دارو را حذف کرد. طرحی که عملاً موفق نبود.
در خصوص یارانه به دارو، بله، در طرح دارویار در حقیقت همین بود که قبل از اینکه دارو به دست محصول در حقیقت مشتری و مردم و بیمار برسه بیان بهش یه یارانه‌ای بدن. اون و بخشی رو که باید به داروخانه در حقیقت پرداخت بشه چون پرداخت نمیشه، باعث میشه که داروخانه ها هی دوچار ضرر مکرر بشن، هی حجم معوقاتشون بره بالاتر و به همین دلیل طرح دارویار طرح موفقی نبود.
داده های رسمی ها کیست که تا پیش از حذف ارز دارو دولت سالانه 3 میلیارد دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص میداد که اکنون برابر با 150 هزار میلیارد تومان شده و برای سال جاری تنها 65 هزار میلیارد تومان بودجه دارویار به تصویب رسیده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد بحران کمبود دارو در ایران. مطابق داده‌های سازمان ملل متحد بیش از 6 میلیون اوکراینی آواره جنگ روسیه علیه اوکراین شدند. بیش از 90 درصد آنها در اروپا هستند، اما اکثر کسانی که از مناطق اشغال شده اوکراین فرار می‌کنند در ابتدا ناچارند از روسیه عبور کنند. در روزهای اول جنگ گروه‌های داوطلبی در روسیه ایجاد شدند که به آوارگان اوکراینی کمک می‌کنند، اما از آنجا که هر گونه مخالفت با جنگ در روسیه جرم تلقی می‌شود، بسیاری از این داوطلبان خودشان نیز مجبور شدن از روسیه خارج شوند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نادین گیسلر 28 ساله پیش از جنگ عکاس بود، در رشته طراحی لباس درس می‌خواند و همراه با مادرش گل پرورش می‌داد. او به خبرنگاران بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت روز آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین برای او حقیقتاً شوک‌آور بود. او در لباس به رنگ پرچم اوکراین به میدان مرکزی زادگاهش شهر بلگراد رفت و ضمن اعطای گل به آبرین سعی کرد توجه اهالی شهر را به مصائب مردم اوکراین جلب کند. اما این اقدام وی خشونت طرفداران جنگ را برانگیخت. او بازداشت و به پرداخت جریمه محکوم شد. یک ماه بعد که نظامیان روس خارکیف در 100 کیلومتری بلگراد را هدف بمب، موشک و توپخانه قرار می‌دادند، یکی از دوستان اوکراینی نادین گیسلر از وی خواست به مادرش که از خارکیف گریخته کمک کند. نادین پشت مرز منتظر این پناهجو بود که گروهی از 16 نفر، زن و مرد و کودک، برخی با سگ و گربه‌هایشان سراغ وی رفتند. او به همه آنها در خانه یک خوابه خود جا داد و خود و خواهرش به رغم سرمای اوایل بهار در بالکن خوابیدند. به مرور نادین و داوطلبان دیگر، اکثرا زنان جوانی که نادین آنها را ارتش زیبارویان نامید، جنبش را ایجاد کردند که با هماهنگی در شبکه‌های اجتماعی به مناطق اشغال شده اوکراین کمک‌های بشردوستانه می‌بردند و به کسانی که می‌خواستند از آنجا فرار کنند کمک می‌کردند. او میگوید گروه وی برای بیش از 45 هزار نفر کمک‌های بشردوستانه برد و حدود 2000 اوکراینی را از مناطق اشغال شده خارج و به اروپا منتقل کرد. امروز نادین خودش خارج از روسیه است و به دلایل امنیتی محل سکونتش را افشا نمی‌کند. او میگوید در روسیه با تعقیب نیروهای امنیتی و تهدید جانی از طریق افراد ناشناس روبرو شده بود. نه تنها به آن دلیل که اکنون هر مخالف جنگ از دید حکومت روسیه خائن و دشمن است، بلکه به گفته وی از آنجا که صحنه‌های را شاهد بوده که با تصاویر پروپاگاندای روسیه کاملاً در تضاد است. مانند دزدی کمک‌های بشردوستانه توسط نظامیان روس و مقامات محلی و یا آدم ربایی در مناطق اشغال شده اوکراین. ایگر زخاروف 48 ساله اهل سانت پترزبورگ که اونیز داوطلبانه به اوکراینی های جنگ زده کمک میکرد و اکنون در فنلاند پناهجوست، به بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت هر کس که از مناطق اشغال شده اوکراین گریخته، از گرسنگی، غارت اموال شخصی، آدم ربایی، شکنجه، قتل‌های بی‌رویه و اعدام‌های خودسرانه تعریف می‌کند. به گفته وی ماجرای هر یک از این افراد در بردارنده شواهد کافی برای محاکمه روسیه در دادگاه کیفری بین‌المللی است. چند روز پیش سخنگوی کرملین گفت هدف عملیات نظامی روسیه آزادسازی اوکراین است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آمریکا و متحدانش روز سه‌شنبه با صدور بیانیه مشترکی انتقال تسلیحات میان کره شمالی و روسیه از جمله فروش موشک‌های بالستیک به مسکو را محکوم کردند و گفتند نگران پیامدهای امنیتی این همکاری در نقاط مختلف جهان هستند. بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا از جمله امضا کنندگان این بیانیه همراه آمریکا هستند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید. وقتتون بخیر.